کتابی این کتاب. کتاب رو مؤسسه آینده روشن منتشر کرده و بعد از پیشگفتار مطالبش در سه بخش تنظیم شده. بخش اول مثل همه آثار پژوهشی کلیات نام داره. توی این بخش کلیات چیا مطرح شده؟ تقسیم‌ها و تعریف‌های فلسفه تاریخ. همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم، معمولا توی بخش کلیات مفهوم شناسی واژه‌ها مطرح میشه، حالا با عناوین مختلف، ولی قراره توی این بخش مخاطب کتاب، خواننده کتاب، با واژه‌هایی که قرار هست توی این کتاب سر و کار داشته باشه با اونها بیشتر آشنا بشه. توی این بخش کلیات این کتاب هم همین اتفاق میفته. دو فصل داره. فصل اولش در مورد فلسفه تاریخ بحث میکنه، تقسیم ها و تعریف های اون رو بیان میکنه، و فصل دومش هم به مفهوم مهدویت میپردازه. میخوام برم بخش دوم کتاب رو باز کنم و با هم مرور کنیم، اما صحبت های خانم دکتر فرودی هم راجع به این کتاب شنیدنیه، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما گنجینه‌ای های گرامی. اگر شنونده برنامه خودتون از ابتدا بودید، حتما میدونید که داریم در مورد کتاب مهدویت و فلسفه تاریخ آقای سهرابی صحبت میکنیم. هدف اصلی و رسالت مهم نویسنده در تألیف این اثر پاسخ به یک سوال مهمه، و اونم این که فلسفه تاریخ رو با توجه به آموزه مهدویت چطور میشه تبیین کرد؟ جمله ای که در پاراگراف اول پیشگفتار این کتاب به چشم میخوره. در بخش کلیات این کتاب دیدگاه های مورخان اروپا درباره تاریخ تحلیلی آورده شده. البته مثل خیلی از کتابایی که قبلا دربارشون صحبت کردیم، آقای سهرابی هم پانویسی به عنوان معادل لاتین اسامی مورخان ذکر نکرده و خواننده در تلفظ اسامی ممکنه که با اشتباهاتی مواجه بشه، مخصوصا که اگر تازه به جمع خوانندگان تاریخ پیوسته باشه و به تازگی تحقیق در عرصه تاریخ و فلسفه تاریخ رو شروع کرده باشه. اما جنبندی آخری که از نظرات مختلف انجام شده یه جنبندی خیلی خوبیه و نتایج تحلیلی مناسبی رو به خواننده میده. در فصل سوم که در واقع بدنه اصلی کار توی این فصل گنجونده شده، پیوند مهدویت با فلسفه تاریخ با استفاده از آیات قرآن و روایات مختلف به زیبایی هرچه تمامتر تبیین شده. کتاب دوستان گرامی، نویسنده این کتاب یه مهارت خوبی در استفاده از منابع و مواخذ معتبر و مستندات قابل اطمینان داره و 190 منبع در تألیف کتابش استفاده کرده که رقم خوبیه، و در منابع و مواخذ انتهای کتاب اسامی اونها رو به صورت الفبایی لیست کرده. اما در انتهای کتاب خبری از نمایه‌نامه و یا واژه‌نامه نیست، که خب این نکته به نوعی ضعف برای کتاب حاضر محسوب میشه. اگه راجع به مشخصات ظاهری این کتاب بخوام صحبت کنم، بایستی عرض کنم که نوع قلم و سایز اون معمولیه و طراحی صفحات و روی جلد هم به خوبی انجام شده. فقط اگر در پشت جلد کتاب دو پاراگراف به عنوان خلاصه کتاب آورده میشد، بسیار بجا و شایسته بود که انشالله در ویرایش های بعدی کتاب نویسنده گرامی این مطلب رو مورد نظر قرار خواهند داد. به پایان این بخش از گنجینه رسیدیم. همه شما عزیزان کتاب دوست رو به خداوند مهربان می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش. التماس دعا و خدا نگهد.
بسیار ممنون و متشکرم از خانم دکتر فرهودی. توضیحات کتاب شناسانه ایشون رو با هم شنیدیم. اما بخش دوم این کتاب به تبیین فلسفه تاریخ اسلامی می پردازه. فلسفه تاریخ از نگاه دین بر مبانی ویژه استواره که به طور کلی اون رو از نگاه فلسفی غیر دینی به تاریخ متمایز می کنه. اما توی این بخش سه فصل گنجونده شده. فصل اول مبانی فلسفه تاریخ اسلامی رو برای مخاطب بیان می کنه. اما عنوانی که نویسنده برای فصل دوم این بخش در نظر گرفته اینه: عوامل حرکت تاریخ در بینش اسلامی. همونطور که میدونیم از دیدگاه اسلام، خداوند متعال با تدبیر هستی جهان رو بر اساس یک سری قوانین، یک سری سنت‌های حکیمانه‌ای داره اداره می‌کنه که همین عوامل حرکت تاریخی بشر رو دارن پیریزی می‌کنن. یعنی انسان در تاریخ بر اساس قوانین الهی داره پیش میره، اگرچه این قوانین رو ما نشناسیم و به چشممون نیاد. پس با این عبارت میشه گفت دین نه یک بنا و یک سامانه خود تدبیره و نمیتونیم اون رو خالی از هر گونه تدبیر و اراده‌ای بدونیم. همین عوامل و قوانینی که براتون گفتم، همین سنت‌های الهی عامل حرکت تاریخ هست و توی این فصل نویسنده این عوامل رو بررسی میکنه. فصل سوم از بخش دوم این کتاب هم به ترتیب نظاموار اجزای تاریخ میپردازه. خب دو بخش از این کتاب رو با هم مرور کردیم. بخش سوم به موضوع اصلی کتاب میپردازه، پیوندهای مهدویت و فلسفه تاریخ. میشه پیوند فلسفه تاریخ رو با اندیشه مهدویت از انسان تاریخی و حضور تاریخی انسان شروع کرد، با این توضیح که زندگی آدم در سه ساحت فردی، اجتماعی و تاریخی متجلی میشه و انسان توی عمر خودش هر سه این دوره رو سپری میکنه و تاریخ بشر رو رقم میزنه. بنابراین مهدویت هم که جزئی از تاریخ بشر هست و جزء لاینفک زندگی انسان بر روی زمین هست، با فلسفه تاریخ مرتبط هست و ارتباط تنگاتنگی هم داره. این ارتباط و چگونگیش در بخش سوم کتاب به خواننده معرفی میشه، پیوندهای مهدویت و فلسفه تاریخ. این عنوانیه که نویسنده برای بخش سوم انتخاب کرده. کتابی که در این برنامه تقدیمتون کردم مهدویت و فلسفه تاریخ نام داشت، از آقای فرامرز سهرابی. کتاب رو مؤسسه آینده روشن منتشر کرده. اولین بار سال 1389 کتاب به بازار عرضه شده. علاقمندان به موضوع مهدویت و یا علاقمندان به موضوع فلسفه تاریخ میتونند از خوندن این کتاب لذت ببرند. باز هم ایام میلاد با سعادت حضرت صاحب العصر و زمان امام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف رو به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای سراپای وجودت معنویت، یا علی چشم حق بین در تو میبیند حقیقت، یا علی یا علی.
آینه حقیقت،
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت، یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام مولا همیشه بر لب ماست، ورد هر روز و ذکر هر شب ماست. من ز خردی خیش تا این دم، یا علی گفتم و پس از این هم. جز طریق علی نمی پویم، غیر نام علی نمی گویم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم و امروز با ارزش ها و فضائل از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام آشنا میشیم. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو در این باره میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده، با عرض سلامتی و توفیقات روز افزون. موضوع بحث ما فضائل و رذائل از منظر امیر المومن علیه السلام بود و یکی از راه‌هایی که میشه تشخیص داد که چی خوبه چی بده اونه که در فرمایشات حضرت گفته شده خوش به حال کسی که این کار انجام میده، خوشا به حال کسانی که این کار رو انجام نمیدن. مثلا فرض بفرمایید که تو بال من صلحت سریرته و حسنت علانیته و عزل عن الناس شره. خوشا به حال کسی که درون خودش رو اصلاح کرده باشه، بیرونش هم خوب باشه و بعدیش هم از مردم دور باشه. زمینی که حالا کلام خیلی زیباست، اما سه مطلب بسیار مهم رو حضرت اینجا، سه تا ارزش بسیار مهم رو اینجا حضرت مشخص کرده. چون بعضی ها ممکنه که ظاهرشون خوب باشه ولی باطنشون خراب باشه، خب این نوعی نفاقه. بعضی ها ممکنه که باطنشون خوب باشه ولی ظاهرشون خوب نباشه، خب این بدی ظاهر به باطن اثر خواهد کرد و باطن رو خراب خواهد کرد. این خودش بحثیست در بحث تعلیم و تربیت، تأثیر متقابل ظاهر بر باطن و باطن بر ظاهر. بعضی هم ممکنه هم ظاهرشون خراب باشه هم باطنشون خراب باشه، اما بهترین و ارزشمندترین حالت اینه که انسان هم باطنش خوب باشه، باطن خودش رو اصلاح کرده باشه. در مورد باطن میفرماید صلاحت، اصلاح شده باشه، چون ممکنه که انسان باطن رو اصلاح نکرده باشه و دیگران هم ندونن. هم ظاهرش آشکارش خوب باشه، اینجا دیگه حسنت، این حسن رو همه میبینن، اون اصلاح رو خود انسان باید اصلاح بکنه. خوش به حال کسی که باطنش اصلاح شده، ظاهرش هم خوب پسندیده هست و شری هم برای مردم نداره، این بالاترین ارزش ها رو داره. درون اصلاح شده، بیرون پسندیده، رابطش هم با مردم نیکو و خوب، دیگه بهتر از این نمیشه. این در واقع، با این سه تا نکته که حضرت فرمودن به همه خوبی ها انسان رسیده و اون فضائلی که باید کسب کرده باشه کسب کرده باشه. سخنی که خوندم شماره 26 از فصل 46 قرار الحکم بود. در فرمایش دیگری که شبیه این هست، حضرت فرمود طوبی لمن وفق به طاعته و حسنت خلیقته و احرز امر آخرته، خوشا به حال کسی که خداوند او رو به اطاعت از خودش موفق کرده باشه. بچون خداوند متعال کاراش حکیمانه هست، رو حساب و کتاب هست، کسی رو موفق میکنه به این که بخواد به اطاعت خدا بپردازد که شایستگیشو داشته باشه. پس ما باید زمینه این که توفیق طاعت رو پیدا بکنیم و فراهم کنیم، کاری کنیم که خداوند به ما توفیق طاعت بده. اون دعای امام زمان علیه السلام یادتون هست، اللهم ارزقنا توفیق طاعه، خدا باید توفیق طاعت بده. و چون خدا هم حکیم هست، این دادن توفیق طاعت رو حساب و کتاب هست، اون جای خداوند توفیق طاعت میده که انسان شایستگیش رو داشته باشه. پس طوبی لمن وفق به طاعته، خوش به حال کسی که خداوند او رو به طاعت خودش موفق کرده باشه و دو اخلاقش خوب شده باشه و حسنت خلیقته، خوش به حال کسی که خداوند اخلاقش رو نیکو کرده باشه. گرچه این فعلها به خدا نسبت داده میشه، چون همه کارها رو خدا انجام میده، لا مؤثر فی الوجود الا الله، اما باز تاکید میکنم که منظور اینه که ما کاری کنیم که خدا اخلاق ما رو نیکو بکنه، یعنی ما زمینه نیکو شدن اخلاق رو فراهم کنیم تا خداوند اخلاق خوب به ما بده. به این معناست، وگرنه نه اینکه خداوند جبران کسی رو خوش اخلاق میکنه یا جبران کسی رو موفق به طاعتش میکنه، نه، ما هستیم که باید زمینه های توفیق طاعت رو برای خود در خودمون فراهم بکنیم. ما هستیم که باید زمینه حسن خلق رو در خودمون ایجاد بکنیم با تربیت کردن و تهذیب نفس. و سومین جمله که از فرمایان فرمود و احرز امر آخرته، یعنی خوش به حال کسی که اون امر آخرتش رو به دست آورده و دریافته، یعنی رسیدگی کرده به امر آخرتش. فقط دنیا نبود که او رو مشغول کرده، به امر آخرتش هم پرداخته. خب باز اینجا چند فضیلت بسیار زیبا رو از فرمایشات مولا ملاحظه فرمودید. باز هم این بحث رو ادامه خواهیم داد.
حرام کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار، بر او می گشاید یگان اله، در ای بحر بیرون شدن از گناه، ز جایی که در باور شخصیست، بر او رزق بخشد به هنگام زیست. هر آن کس توکل کند بر خدا، کفایت کند بهر او کبریا، کفایت کند بهر او کبریا.
قندوزی از بزرگان اهل سنت در کتاب ینابیع المودة از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود وقتی خداوند اولین و آخرین را در روز قیامت حاضر کند، صراط را بر دوزخ نصب نماید و در آن روز احدی از صراط عبور نخواهد کرد جز کسانی که در دست خود اجازه نامه ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام را داشته باشند.
کیست وصی نبی آن که ولی خداست؟ کیست ولی خدا؟ او علی مرتضاست. کیست وصی نبی آن که کنار نبی؟ نغمه وحیش به گوش در دل قاره هراست. حیدریم حیدری، حیدریم حیدری، حیدریم حیدری، حیدریم حیدری.
ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو درباره ارزش ها از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام میشنویم.
باز چند فضیلت دیگر از حضرت رو از فصل 46 قرر شماره 41 میخونم که از این فرمود تو بال من خاف العقابه و عمل الحساب و صاحب العفاف و قنع بالچفاف و رضی عن الله سبحانه، که اینجا حضرت 4-5 تا فضیلت بسیار زیبا رو بهش اشاره کرده. خوش به حال کسی که از عقاب و عذاب قیامت بترسه، که اگر این ترس باشه همه کارها درست میشه. تو بال من خاف العقاب، یک انسان مغرور نشه، نگه خداش ارحم الراحمینه، بله خدا ارحم الراحمینه، ولی اشد المعاقبین هم هست. همون خدایی که ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه، همون خدا هم اشد المعاقبین هست فی موضع النکال و النقمه. پس عذاب خدا هم شدیده، عقاب خدا هم شدیده. انسان از این عقاب بترسه و دچار غرور و تجریب و گناه نشه. نه یه حالا خوش باش، خدا کریم، خدا رحیم، بل اینا هست، اما خداوند شدید الانتقام هم هست که در قرآن اومده. این یک. و دو، و عمل للحساب، برای حساب عمل کنه، بدونه که این عملی که داره انجام میده به دنبالش حساب و کتاب هست. توجه داشته باشه که این نمازی که میخونه به حساب خواهد آمد، این گناهی هم که خدای نکرده انجام میده این هم به حساب خواهد آمد. در نتیجه کلن عملش رو در چارچوب این که به حسابش رسیدی خواهد شد تنظیم بکنه و انجام بده، عمل برای حساب بکنه، این هم نکته دوم. و سه، و صاحب العفاف، همیشه همراه عفاف پاکدامنی باشه، صاحب این مصاحبت کنه، همراه باشه، پاکدامنی همیشه در وجودش باشه، همراه پاکدامنی و عفاف باشه. حالا این پاکدامنی، عفاف، گاهی ممکنه عفت شکم باشه، گاهی ممکنه عفت عرض کنم میل جنسی باشه، گاهی ممکنه عفت در شغل و در پاک دستی، یعنی پاک دامنی، پاک دستی، پاک شکمی و پاک فکری، همه اینها میشه عفت. عفت فقط به عفت دامن منحصر نمیشه، عفت شکم، عفت فکر، عفت عرض کنم که در مال مردم، پاک دستی هم خودش از مصادیق عفت هست. و چهارم، و قنع بالچفاف، آنچه که براش بس هست به اون قانع باشه. زیاد خواهی بسیار از گناهانی که در جامعه ما وجود داره به خاطر عدم قناعته. آنچه که انسان بسشه به اون قانع باشه، اضافهش بذاره برای دیگران، اضافهش رو انفاق بکنه، اضافهش رو اختصاص بده به دیگران، راه رو برای دیگران باز کنه که از اضافهش استفاده بکنن، او به اندازه کفاف خودش به همون قانع باشه. و پنجم، و رضی عن الله سبحانه، از خدای سبحان راضی باشه، از خداوند سبحان خوشنود باشه. این مقام رضا خودش مقام بالایی است که باید انسان 3-4 تا مقام رو طی بکنه تا مقام رضا برسه، اما اینجا مراد حضرت اون مقام رضای مطلق نیست که انسان مطلق، همین که انسان خدا رو بشناسه، نعمتهای خدا رو ببینه و اون چیزی براش مقدر شده اونها رو برای خودش کافی بدونه و شاکر خدا باشه، همین میشه مقام رضا، نه اون مقامی که بعد از تسلیم هست، اون مقامی که حالا مراتبی انسان باید تیکل باشه و اون مقام برسه، ظاهرا مراد حضرت اون مقام رضا نباشه، ولی همینقدر که انسان از آن چیزی که خدا براش مقدر کرده خوشنوده، همین میشه مقام رضا. و اینم البته درجاتی داره، حالا همون درجات پایینش هم باز مفید هست. خب اینجا حضرت 5 صفت و 5 فضیلت رو بیان کرد. این که انسان از عقاب الهی بترسه، برای حساب قیامت کار کنه، الیوم عمل ولا حساب، قد حساب ولا عمل، امروز عمل کنه برای فردا که عمل نیست، همیشه با عفت باشه و به اون چیزی براش به دست اومده قانع باشه، به اون چیزی براش کافی هست قانع باشه و از خدای متعال هم خوشنود باشه. انشاءالله که ما این صفات رو داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. بر مصطفی و آلش است و باد رحمت، ای بی سار آید ز اسرار دل ما.
همراهان گرامی، در برنامه امروز از کلام گوهربار امیرالمومنین امام علی علیه السلام درباره فضائل و ارزش‌ها بهره بردیم. خداوند یار و نگهدار شما.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. کلگین پادشاهی دهد از کرم گدا را، برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، کلگین پادشاهی دهد از کرم گدا را.
الاجل الاجل یا مولا یا صاحب الزمان.
سلام بر مهدی، سلام بر آخرین ذخیره الهی.
الاجل الاجل یا مولا یا صاحب الزمان.
طرح هزاران ختم صلوات، نذر سلامتی و تأجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
نور جمال پاک احمد صلوات
تا 20 شعبان المعظم به سامانه پیامکی 30553 تعداد صلوات‌های تقبل شده را اعلام کنید. 30553
بر خاتم انبیا محمد صلوات.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو معارف.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما، در خط محمد و علی
ماه شعبان است، ماه توسل و دعا و توجه است. مقدمه ماه مبارک رمضان است، ماهی است که در دعاهای معصور این ماه راه‌های سعادت برای ما روشن شده است. الهی حبلی قلبا یدنیه منک شوقه و لسانا یرفع الیک صدقه و نظرا یقربه منک حقه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. این آرزوهای والای اولیای خداست که در قالب الفاظ به ما یاد دادن تا ذهن ما رو هدایت کنن به اونچه باید خواست، به راهی که باید پیمود، به نوع ارتباطی که با خدا باید داشت. این فرصت رو عزیزان من، جوانان من، معلمین عزیز قدر بدانید، از ماه شعبان استفاده کنید. نیمه شعبان میلاد مبارک حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست. واقعا شب و روز واقعا مبارکی است به برکت این میلاد مقدس. علاوه بر این، خود شب نیمه یک شب بسیار با عظمت است. بعضی گفتن شب قدر است. یادتون نگه دارید شب نیمه ماه شعبان با دعا، با توسل، با ذکر، با یاد خدا تراوت ببخشید به جان خودتون. خواستهاتون رو با خدای متعال در میان بگذارید، با خدا حرف بزنید.
وبلغنا شهر رمضان.